رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمده. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه همراهی شما. در ابتدا سرخطی اخبار. طالبان مسئولیت بمب‌گذاری در کابل را بر دوش گرفتند. همراخان ظریفی سفیر تاجیکستان در ژاپن تعیین شد. در تظاهرات فرگوسون در آمریکا یک نفر را مجروح کردند و محاکمه خبرنگار خدیجه اسماعیلوا در باکو ادامه یافت. تفصیل خبرها. طالبان در افغانستان مسئولیت ترکش قوی را بر عهده گرفتند که در نزد فرودگاه شهر کابل به وقوع پیوست. مقامات گفتند یک مرگ طلب روزی 10 آگوست ماشین بمب گذاری شده‌اش را به پاسگاه در نزد فرودگاه کابل روانه کرد که در نتیجه کمش 5 نفر کشته شدند و 16 تن دیگر جراحت برداشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت هدف مرگ طلب دو ماشین حامل خارجان بود است و به قول او افغان‌ها در این بمب‌گذاری کشته نشدند. پیش از این در هفته گذشته در نتیجه حمله و بمب‌گذاری‌ها در پایتخت در کابل 10 نفر کشته شدند و 100 تن دیگر جراحت برداشتند. روزی 10 آگوست اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان در نشستی خبری در کابل پاکستان را برای این بمب‌گذاری‌ها تنقید کرد و گفت روزهای اخیر نشان داد که تمرینگاه‌های بمب‌گذاران مرگ طلب و کارخانه‌های بمب‌سازی که مردم ما را می‌کشند مثل گذشته در پاکستان فعالند. همراخان ظریفی وزیر سابق امور خارجه سفیر تاجیکستان در ژاپن تعیین شد و در این مقام غلامجان بابازاده را عوض کرد. فرمانهای رئیس جمهور امامعلی رحمان درباره این تعینات روز 10 آگوست در وبسایت رئیس جمهور نشر شد. همراخان ظریفی بعد از 7 سال کار در مقام وزیر امور خارجه سال 2013 از این مقام رفت و از آن زمان تا کنون منصبی رسمی نداشت. غلامجان بابازاده سفیر سابق در ژاپن که به تاجیکستان برمیگردد روز 10 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ایش از همه ژاپن این کشوری سیوم شدگی است برای امریکای فیتوی و این دولت پیش قدم ترین است در جهت تکنولوژی، استیسولوت و غیره غیره و این کشوری که بزرگ است، پتانسیل اقتصادی خیلی بزرگ است و برای تاجیکستان مناسبتی خوب داشتن با اون
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین با صدور فرمان دیگر فیض الله خالبابایف یکی از مشاوران سابق اقتصادیش را سفیر تاجیکستان در اوکراین تعیین کرده است. پلیس آمریکا در تظاهرات در شهر فرگوسون ایالت میسوری یک نفر را زخمی کرد. تیراندازی ضمن تظاهرات بخشیده به اولین سالگرد قتل یک نابالغ به سلاح سیاه‌پوست در شهر صورت گرفت. جان بلمر سردار ریاست پلیس گفت که مرد هنگام تظاهرات به طرف ماموران پلیس تیر انداخته است و در آتش جوابی آنها زخمی شده است. وضع مجروح جدی ولی معتدل است. با گفته پلیس این مرد مسلح بود و با ماشین بی‌رقم از پس ماموران پلیس آمد و به طرف آنها تیر انداخت. تظاهرات روز 9 آگوست بخشیده به سالگرد قتل مایکل براون در آمریکا آسایشته گذشت. سال پیش یک افسر پلیس سفیدپوست نورس سیاه‌پوست را هنگام تعقیب با ظرف بی تفنگ کشت و این حادثه تظاهرات گسترده علیه نژاد پرستی و از جمله تظاهرات خشونت‌آمیز را در سراسر آمریکا برانگیخت. وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت 36 شهروند کشور که از عراق و سوریه و یا مرز ترکیه به وطن برگشتند از جوابگری آزاد شدند. یک مقام وزارت بر رادیو آزادی گفت این افراد در نزد خانواده‌هایشان و تحت نظارت زندگی می‌کنند. هفته پیش وزارت امور داخلی تاجیکستان گروهی از این افراد را در تلویزیون نمایش داد که به گفته مقامات به آدم فریبی تندروان افتادند و به خاور میانه رفتند ولی بعداً پشیمان شده به وطن برگشتند. محاکمه خدیجه اسماعیل و خبرنگار و گزارشگری رادیو آزادی روز 10 آگوست در دادگاه شهر باکو ادامه کرد. در این روز مرد شاهدی داد که به گفته مقامات گویا خدیجه او را به خودکشی تشویق کرده باشد. خدیجه اسماعیل و گزارشگری بخش آذری رادیو آزادی را سال 2014 با این ادعا که گویا تورال مصطفی همکار سابقش را به خودکشی تشویق کرده است بازداشت نمودند ولی بعداً او به تقلب مالی سرپیچی از پرداخت مالیات و از سوء استفاده از وظیفه متهم شد. خودش میگوید که بی‌گناه است و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت آزادی.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات.
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه.
ozodi.org،
ozodi.tj و
tru.ozodi.org.
واقعا هر وقتی که وبسایت ما رو پیدا کردید، مجله خبری رو هم بشنوید، نظر اندیش های خود رو به ما بگویید در باره گزارش های امروز نیز. وزیر سابق امور خارجه تاجیکستان سفیر کشور در ژاپن تعیین شد و سفیر قبلی به کشور برمیگردد. وکیلان تاجیک میگویند شهروندانی که به صف گروه دولت اسلامی پیوستند از حق شهروندی محروم نمیشوند. مرزهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به تاجیکستان رسید. قرغیزستان عضوی کامل حقوق اتحادیه شد و دادگاه امر داد دو نماینده شرکت جنجالی هفت برج دستگیر شوند. طوری در خبرها نیز گفتیم غلام بابازاده سفیر تاجیکستان در ژاپن که تقریبا 6 سال در توکیو کار کرد اکنون به دوشنبه برمیگردد. به جای او تاجیکستان را در ژاپن همراهخان ظریفی وزیر پیشین امور خارجه نمایندگی میکند. غلام بابازاده روز 10 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت در مدت کارش در توکیو روابط تاجیکستان و ژاپن را نزدیکتر کرد و عین زمان ژاپن یکی از کشورهای اصلی کمک رسانی تاجیکستان باقی مانده است. همکارم خیرامان بقازاده با غلام بابازاده صحبتی داشت و گزارشی او را میشنویم.
غلام بابازاده 58 سال داشته، نزدیک 6 سال اخیر در مقام سفیر تاجیکستان در ژاپن کار کرده است. در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی از توکیو گفت که با دعوت وزارت کارهای خارجی تاجیکستان به زودی به وطن برمیگردد و در ساختارهای دولتی به کار خواهد پرداخت. بابازاده گفت و هنوز درباره کاری آیندهش خبر ندارد.
من خبر دارم که مرا دعوت کردن برای برگشتن دوشنبه. من بعضی چوراب جنایی وی پروتکل اینجا دارد خودش. البته وطن است. بعد از ختم کردن یونیورسیتت فعالیت من رو در وزارت مالیه آغاز نموده بودم. یک عمر در خدمت دولتی هستم.
با یک فرمان رئیس جمهور امام‌علی رحمان 10 آگوست به وظیفه سفیر تاجیکستان در ژاپن همراه خان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی کشور تعیین شد. ظریفی بعد از انجام کارش در وظیفه وزیر خارجی در سال 2013 یک سال و 9 ماه از کارهای دیپلماتی دور بود. ظریفی گفت هنوز آماده نیست که درباره تعییناتش به وظیفه نو صحبت کند. عین زمان غلام بابازاده از ظریفی به عنوان یک دیپلماتی سابقه‌دار و کاردان ستایش کرد و گفت
البته تجربه دیپلماتی خیلی بوی دارند. یک چند کشور در سفیر بودند، وزیر بودند، برای همین پرابلم و مناسبت های دو جانبه خیلی خوب میدونند و البته ما حتماً اون معلومات، اون مسئله هایی که در دوام فعالیت من اینجا بود نازکیاش از این چطورم البته هم صحبت میشیم. ممکن نه یک مرتبه ما یک جوه با فکر میتیم بود چخیل رفتار کنیم که با مناسبت دو کشور باز خوب تر کرده.
غلام بابازاده میگوید ژاپن از شریکان مهمی سیاسی و اقتصادی تاجیکستان باقی میماند. روابط دیپلماتی میان دو کشور فوریه سال 1992 چند ماه بعد از کسب استقلالیت تاجیکستان برقرار شد. در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان و بعد آن ژاپن با تاجیکستان در برقرار سازی بعد جنگی کشور فعالیت سازمانهای جمعیتی و صاحبکاری خرد یاری کرده است. طبق بعضی حسابها حجم عمومی کمک‌های ژاپن به تاجیکستان از سال 1996 تا امروز حدوداً 30-40 میلیون دلار را تشکیل داده است. غلام بابازاده گفت بعد از باز شدن سفارت تاجیکستان در این کشور در سال 2007 روابط میان دو دولت باز هم پیشرفت کرد. در این مدت سفر رسمی وزیر خارجه تاجیکستان به ژاپن و سفرهای معاونان وزیر خارجه ژاپن و اعضای پارلمان این کشور به دوشنبه انجام گرفت. این کشور بر قرارسازی راه قرغان‌تپه 5 پایان را به عهده گرفت که اجرای این طرح هنوز ادامه دارد. از ماه ینوری سال 2016 با گفته بابازاده قرار است مقام سفارتخانه ژاپن در دوشنبه تغییر یافته در تاجیکستان سفیر فوق‌العاده و مختاری ژاپن به کار پردازد. تا امروز رهبری نمایندگی دیپلماتیک این کشور مقام کارداری سفارت را دارد.
پیش از همه ژاپن این کشوری سیوم شدگی است برای امریکای فتوی و این دولت پیش قدم ترین است در جهت تکنولوژی استیسولوت و غیره غیره و این کشوری که بزرگ است پتانسیل اقتصادی خیلی بزرگ است و برای تاجیکستان مناسبت خوب داشتن با اون گونه کشور اهمیت کلان دارد.
با گفته بابازاده ماهای نزدیک قرار است برای نخستین بار سروزیر ژاپن سینزو آبه با تاجیکستان سفر کند.
همکارم خیرومون بقازاده در برای تعیین سفیری نوی تاجیکستان در ژاپن و هم بازگشت سفیری قبلی غلام بابازاده به تاجیکستان گزارش می داد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مقامات تاجیکستان گزارش ها در باره از حق شهروندی محروم کردن آنهایی را رد نمودند که گویا برای جنگ با سوریه و عراق یا کشورهای دیگر رفتند. رسانه‌های خارجی از این پیش گفتند رئیس جمهوری تاجیکستان قانون در باره شهروندی را امضا کرد که بر اساس آن جنگجویان تاجیک که به صف گروه دولت اسلامی پیوستند دیگر تابعیت کشور را گم می‌کنند. اما محمد علی وطن‌زاده وکیل مجلس نمایندگان گفت که این گونه ادعاها بی اساسند. ادامه موضوع در گزارش همکارم میرزای سلیمپور.
مقامات تاجیکستان گزارش های نشر شده در رسانه های خارجی و محلی را که میگویند بر اساس متن نوی قانون کنستیتوسیونی در باره شهروندی جمهوری تاجیکستان ادبای این کشور به دلیل شرکت در جنگ های خارجی می توانند از حق شهروندی محروم شوند بی پایه می نامند. محمد علی وطن‌زاده رئیس کمیته مجلس نمایندگان تاجیکستان اوید با قانونگذاری و حقوق انسان روز 10 آگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت در طرح نوی قانون شهروندی با لغو شهروندی آنهایی که در خارج می‌جنگند یگان اشاره نیست.
ما معقول کردیم. یگان اشاره در این مسئله نیست. ما بیشتر در کدش جنایتی یک معیار داخل کرده بودیم که اون شخصانی که در جنگ‌های خارجی شامل می‌شوند در گروه‌های انخلی مسئله خارجی شامل می‌شوند اگر اختیاران به وطن برگردند آنگاه آنها از جایگاه آزاد کرده می شوند. اگر ما در کدکس در قانون شهروندی مونیشن مقرر تا که مقرر کنیم پس این گونه شهروندی رو ما عموماً از حقوق بازگشت محروم می کنیم.
قانون درباره شهروندی جمهوری تاجیکستان 24 ایون سال روان از سوی وکیلان مجلس نمایندگان تصویب شده رئیس جمهور روز 8 آگوست زیرش امضا گذاشت. اکثری رسانه‌ها به خصوص مطبوعات روسی در شرح این خبر نوشتند که حکومت تاجیکستان از این به بعد آن شهروندانش را که در خارج از جمله در سوریه و عراق در صف گروه‌های تندرو چون دولت اسلامی یا جبهه النصره می‌جنگند از حق شهروندی محروم خواهد کرد. قانون درباره شهروندی جمهوری تاجیکستان هنوز سال 1995 قبول شده، در این 20 سال دو دفعه در سال 2008 و اینک در ماه ایونی سال 2015 مورد بازبینی قرار گرفت. ماده 29 این قانون ترتیب محروم کردن از شهروندی تاجیکستان را نیز مقرر کرده است که از جمله میگوید کس از شهروندی جمهوری تاجیکستان در موردهای زیرین محروم میشود: ا اگر در مملکت خارجه به خدمات حربی، خدمات امنیت، پلیس، مقامات عدلیه و مقامات دیگری حاکمیت و اداره دولتی گذرد، ب اگر در خارجه دائمی زندگی کند و در دوام 5 سال به سببهای عذرناک به قید کنسولی نایستاده باشد. شرکت شهروندان تاجیکستان در جنگ‌های خارجی به خصوص در سوریه و عراق در صف گروه‌های تندرو چون دولت اسلامی خیلی باز مایه نگرانی مقامات دوشنبه شده است. این کشور به خاطر جلوگیری از افزایش شمار جنگیان تاجیک در جنگ‌های بیگانه به کدکس جنایتیش تغییرات وارد کرد که مجازات را برای زرخریدی شدیدتر کرد. حالا برای شرکت در جنگ‌های خارجی در تاجیکستان می‌توانند از 12 تا 20 سال محکوم به زندان کنند. همزمان با جنگیانی که اختیاراً برمیگردند عفو گناه نیز پیشنهاد شده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان اخیراً خبر داد که تا امروز 36 نفر از این پیشنهاد عفو استفاده برده به وطن برگشتند و در کنار خانواده‌های خود به سر می‌برند. به حساب مقامات تاجیکستان در مجموع دست کم 500 نفر از این کشور به سوریه یا عراق رفتند و اساساً به گروه‌های تندرو چون دولت اسلامی پیوستند. دولت اسلامی یک گروه تونگرای مذهبی است که در سال 2014 قلمروهای بزرگی در سوریه و عراق را به دست آورده در این سرزمین‌ها اعلان تأسیسی خلافت کرد. این گروه با شیوه بی‌رحمانه برخورد با مخالفانش از جمله قتل‌های دست جمعی و حتی زنده به زنده سوزاندن یا گراندن اسیرانش نام برآورده است. کشورهای دنیا تحت رهبری آمریکا علیه این گروه تندرو ائتلافی بین المللی را تأسیس دادند که از ماه آگوست سال گذشته به این طرف سنگرهای دولت اسلامی را در سوریه و عراق بمباران میکند.
همکارم میرزا سلیم پور گزارش میداد. بعد از یک آگهی برمیگردیم، گزارش را در باره حزب دموکراتی تاجیکستان میشنویم.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
سالگرد 25 تأسیس حزب دموکراتی تاجیکستان بدون کدام چوربینی بزرگ و خیلی کم رنگ گذشت. حالان که زمان حزب دموکرات یکی از سازهای اول را در عرصه سیاسی تاجیکستان در دست داشت. حزب دموکراتی تاجیکستان روز 10 آگوست 25 ساله شد، ولی کدام چوربینی سراسری به این مناسبت دایر نکرد. گزارش را در این باره از همکارم گلبهاری مرادی میشنویم.
رئیس حزب و وکیل پارلمان سید جعفر اسمانوف که با سفر در ولایت سوخت قرار دارد، روز 10 آگوست با رادیو آزادی گفت:
روز من در سوخت اونجا بچه‌ها را جمع کردیم، تبریک کردیم، روز شنبه میریم، روز شنبه در بچه‌ها را جمع کردیم، اخلاق هر کمزه علاهیده ده علاهیده.
سید جعفر اسمانوف در دو سال اخیر از 1411 به 18000 نفر رسیدنی شماره اعضای حزب دموکراتیک تاجیکستان و برای بار اول بعد سقوط شوروی صاحب کرسی وکیل پارلمان شدنش در انتخابات 1 مارس سال جاری را از کامیابی های حزب و رهبری خود می شمارد. منتقدانش میگویند در اصل این همه جای برای تفسیر ندارد، چونکه حزب دموکرات تاجیکستان در عوض از دست دادن مستقلیت و تبدیلش به یک حزب کیسگی این یک کرسی را به دست آورده است. اما اسمانوف با حزب دموکرات تاجیکستان چسباندن صفت کیسگی را کاری ضعیف نالو میشمارد و میگوید:
ما باید نسبت یک دیگر همه کل اپوزیسیون رادیکالی باید نباشیم دیگه، همه چیز اونا را انکار کنیم، باید همکاری با همه باشد. وقتی که همکاری کردیم ملام نیستیم، اگر کمبودی در جانب باشیم ما ایراد میگیریم.
انجمن مؤسسان حزب دموکراتی تاجیکستان 10 آگوست سال 1990 وقتی اتحاد شوروی هنوز پا برجا بود در دوشنبه برگزار شد و این حزب در تاجیکستان نخستین حزب آلترناتیوی بود که در مقابل حزب یکتاز کمونیست به میدان آمد. نخستین رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان کارمند علمی اکادمی علمها شادمان یوسف بود و در هیئت آن شخصیت‌های سرشناس چون پروفسور رحیم مسلمانیان و عبدالنبی ستارزاده، حقوق شناس آینه‌حال بابا نظر و شاعر بازار صابر، ژورنالیست امام نظری خال نظر، بعدن وکیل پارلمان، اصلی دین صاحب نظر گرد هم آمده بودند. حزب دموکراتی تاجیکستان از نیروهای کلیدی در گرد همایی‌های ترمای سال 1991 و بهار سال 1992 در دوشنبه بود. بعد از شکست حکومت مراسای ملی و روی کار آمدن حکومت امام علی رحمان، فعالیت حزب دموکراتی تاجیکستان با حکم دادگاه عالی منع شد و اکثر رهبرانش ترک کشور کردند. در سال 1995 حزب دموکراتی تاجیکستان که نفوذ قبلیش در تعیین خط مش سیاسی اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک را از دست داده بود، به دو جناح تقسیم شد. جناح الماتو با رهبری جمعه بای نیازوف در هیئت اتحاد نیروهای مخالفین باقی ماند و نمایندگانش در مذاکرات صلح با حکومت تاجیکستان از نام این اتحاد شرکت میکردند. سال 1999 بعد دریافت اجازه دوباره فعالیت حزب دموکراتی تاجیکستان، رئیس حزب برگزیده شد. در نتیجه تجزیه نوبتی حزب دموکراتی تاجیکستان به دو گروه، جناح اسکندروف و جناح مسعود صابروف، وزارت عدلیت طرفداران صابروف را به رسمیت شناخت. مخالفان او میگفتند که این جدایی را در حزب مقامات به خاطر کاهش نفوذ دموکرات ها و از این حزب ساختن باز یک حزب دیگر گپدارا یا به اصطلاح کیسگی انداختند. با این وجود حزب دموکراتی تاجیکستان در انتخابات های پارلمانی سالهای 2005 و 2010 نتوانست یگان نفرش را وارد مجلس نمایندگان کند. در انتخابات پرزیدنتی سال 2006 نیز نامزد این حزب ثبت نام نشد. در سال 2013 در حزب دموکراتی تاجیکستان باز جدایی افتاد و این بار بین طرفداران صابروف و سعید جعفر اسمانوف که در نهایت رهبری حزب را به دست گرفت و از نام آن در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 خود را نامزد کرد و در انتخابات پارلمانی سال 2015 از حفظه فرخور وکیل پارلمان شد. خود اسمانوف میگوید
مقصد فکر میکنیم که در 25 سال علاقه به مرد اقصد ارمانوش رسیده است زیرا که ساختار دولت داری دموکراتی است.
ولی منتقدان سید جعفر اسمانوف میگویند در اصل حزب دموکراتی تاجیکستان کایها جایگاهش را در عرصه سیاسی تاجیکستان از دست داده و پشتیبان در بین مردم ندارد و عملا به یک سایه دیگر حزب حاکم خلقی دموکراتی تبدیل یافته است.
همکارم گلبهار مرادی در باره 25 سالگی و تاریخ پرتلاطمی حزب دموکراتی تاجیکستان گزارش می‌داد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
12 آگوست پاسگاه‌های گمرکی در مرز قرقیزستان و قزاقستان از بین برداشته می‌شوند. تاجیکستان از همان روز صاحب مرز مستقیم با اتحاد اقتصادی اوراسیا می‌شود و ظاهراً با طلب پیوستن به این اتحاد به رهبری روسیه تحت فشاری بیشتر قرار می‌گیرد. دولت تاجیکستان گفته است که حالا سر مسئله سود و زیان عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا فکر می‌کند، ولی عزم قاطع پیوستن به این سازمان را نشان نداده است. تفصیلات را از همکار ما گنجینه گنج می‌شنویم.
حکومت قرقیزستان میگوید از 12 آگوست این کشور عضو کامل حقوق اتحاد اقتصادی اوراسیا می شود و به این دلیل همان روز تمام پاسگاه‌های گمرکی در مرزهایش با قزاقستان عضو دیگر این سازمان منطقوی زیر نظر مسکو از میان برداشته خواهد شد. بکید اسنوف سخنگوی سروزیر قرقیزستان تمیر سریف روز 10 آگوست در مصاحبه اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت با مناسبت از بین برداشتن پاسگاه‌های گمرکی در مرزهای قرقیزستان و قزاقستان مراسم ویژه با حضور رؤسای این دو جمهوری الماسبک آتمبایف و نورسلطان نظربایف در یکی از پاسگاه‌های مرزی پیشبینی شده است.
بعد 12 آگوست در مرز قرقیزستان و قزاقستان یگان پاسگاه گمرکی نخواهد ماند، تنها مرزبان ها باقی میمانند. از بس که آیین‌نامه اتحاد اقتصادی اوراسیا حمل و نقل آزادانه مال و کالا و نیروی کاری را در نظر دارد، بین کشورهای عضو این سازمان محدودیت های گمرکی عمل نمی کنند. به همین ترتیب از 12 آگوست مرزهای دولتی قرقیزستان با چین و ازبکستان و تاجیکستان رسما به مرزهای بیرونی اتحاد اوراسیا تبدیل می یابند.
بکید اسنوف گفت عضویت در اتحاد اوراسیا با قرقیزستان امکان می‌دهد که بدون پرداخت گمرکی با کشورهای دیگر عضو این سازمان خرید و فروش کند.
همچنین مهاجران قرقیز حق پیدا می‌کنند تا مدت 30 روز در روسیه بدون ثبت نام به سر برند و تنها بعد آن اجازت نامه فعالیت بگیرند.
مقامات اتحاد اوراسیا قبلا گفته بودند که با مهاجران کاری از قرقیزستان در قلمرو کشورهای دیگری عضو از جمله در روسیه همچنین امتیازهای برابر با نیروی کاری محلی داده خواهد شد و برای مثال آنها در روسیه همگی 13% انداز از درآمد خواهند سپرید، نه 30% که مهاجران از کشورهای دیگر باید سپرند. اما آیا تبدیل مرز قرقیزستان با مرزهای بیرونی اتحاد اوراسیا با کدام معناست؟ آیا این تغییر رژیم حفاظت این مرزها از جمله بیش از 900 کیلومتر مرز به آن هم پرمشکل قرقیزستان با تاجیکستان را هم در نظر دارد؟ بکید اسنوف میگوید ظاهرا تغییرات پیش خواهد آمد، چون که قرقیزستان به حیث فورپست این سازمان ملزم است جهت پیشگیری از ورود مالهای قاچاقی به قلمروش تلاش بیشتر به خرج دهد. او افزود از جمله با معیارهای اتحاد اوراسیا مطابق کردن آزمایشگاه‌های فیتو سانیتاری در پاسگاه‌های مرزی و گمرکی قرقیزستان در نظر داشته شده، روسیه برای تحکیم حفاظت مرزهای این کشور در پی پیوست شویش به اتحاد اقتصادی اوراسیا 10 میلیون دلار کمک جدا کرده است. در مجموع برای هموار کردن راه عضویت بیشکک در این سازمان زیر نظر مسکو یک صندوق ویژه با نام بنیاد رشد قرقیزستان و روسیه تأسیس دادند و مسکو به این صندوق علاوه 1 میلیارد دلار وعده سرمایه کرده است. تاجیکستان که اکنون با پیوستن
قرقیزستان صاحب مرز مستقیم با این سازمان می شود، ظاهرا تحت فشار بیشتر از سوی مسکو قرار خواهد گرفت. مسکو در سال 2011 وقتی اتحاد اقتصادی اوراسیا را تشکیل می کرد، آن را اتحاد کشورهای از نگاه اقتصادی پیشرفته شوروی سابق معرفی می کرد و گفته می شد که کشورهای فقیرتر با مثل قرقیزستان و تاجیکستان تنها بعد دست یافتن به یک رشد بیشتر اقتصادی می توانند دعوای عضویت در این سازمان را کنند. با اتحاد اوراسیا پشت گرداندن و رو به غرب آوردن اوکراین و تحت تحریمات غرب قرار گرفتن روسیه باعث شد که روسیه در راه تکمیل این سازمان منطقوی صفت را قربانی شماره کند و قرقیزستان را هم با وجود حجم ناچیز ظرفیت های اقتصادیش به آن قبول کند. منابع آگاه از جریان مذاکرات تاجیکستان و روسیه میگویند که دوشنبه نیز از سوی مسکو برای پیوستن به این اتحاد اوراسیا خیلی فعالانه تشویق می شود، از جمله با تبلیغ امتیازهایی که مهاجران کاری تاجیک در صورت پیوستن دوشنبه به اتحاد اوراسیا در روسیه و کشورهای دیگر عضو به دست می آورند. اما جانب تاجیکستان که با تشبث‌های روسیه در پهنوی پس از شوروی معمولا زود همراه می شد، این دفعه با مسئله پیوستن یا نپیوستن به اتحاد اوراسیا با احتیاط برخورد می کند و تا کنون در این باره پاسخی روشنی نداده است. مقامات دوشنبه در این رابطه با شرح کوتاهی که مسئله مورد آموزش قرار دارد و ما باید تمامی پهلوهای مثبت و منفی آن را بیاموزیم اکتفا میکنند.
همکارم گنجینه گنج گزارش میداد. دادگاه ناحیه سینا در شهر دوشنبه امر داده است سه نماینده شرکت جنجالی هفت برج را برای تقلب مالی دستگیر کنند. در این دادگاه بر رادیو آزادی گفتند نمایندگان شرکت هفت برج که فعالیتش ممنوع است و بعد از دی ده هزار دلار پول مشتریان متهم شوند. دادستانی تاجیکستان دو سال پیش گفت که هفت برج شرکتی پیرامید مالی است و مشتریانش را فریب می‌دهد و فعالیتش را ممنوع کرد. بستن هفت برج سبب اعتراض مشتریانش هم شد چون هزاران نفر پول خود را از دست دادند. درباره این موضوع قبل از برنامه صحبتی داشتم با همکارم در دوشنبه میرزانبی خالق‌زاد و از او درباره جزئیات امر دادگاه پرسیدم.
بله طور، با آغاز این هفته دادگاه سینای پایتخت با مرافع دادگاهی شرکت هفت برج دوباره شروع نمود که با این با پیشنهاد دادستانی کل تاجیکستان صورت گرفته است و در دایره این مرافع سه شهروند تاجیکستان سعیدوف، صدالایف و خوشمحمدوف مورد پیگرد جنایی قرار داده شده است. این سه نفر که هنوز سال گذشته از جوابگری جنایی سرپیچی نمودند و با مرافع دادگاهی سال گذشته حاضر نشدند، در مرافع نوبتی که این هفته شروع شده است با پیشنهاد دادستانی کل تاجیکستان مقامات انتظامی کشور این سه نفر را مورد پیگرد جنایی قرار داده است. برخی از منبع ها می گویند که این سه نفر یا در ترکیه و یا در دبی به سر می برند، ولی تا حال هنوز جایی بود و باش اینها مشخص کرده نشده است. این سه نفر با مبلغ بیش از 125 هزار دلار شرکت که از خود نمودن عیبدار کرده می شوند. به شنوندگان عزیز یادآور باید شوم که در سال گذشته در ماه اکتبر دو نفر از مسئولان این شرکت معروف و رسولوف به 8.5 سال محکوم کرده شدند، ولی آنها در سخن آخرین خود در مرافع دادگاهی ذکر کرده بودند که گناهکار نیستند. اگر آنها گناهکار می بودند از دبی به تاجیکستان بر نمی گشتند.
و مقامات چی می گویند تا کنون مشتریان از شرکت هفت برج چقدر زیان دیدند؟
بله، باید این را بگم که ضرری که به مشتریان این شرکت رسیده است 618 هزار دلار حساب کرده شده است و تعداد مشتریان این شرکت هم بیش از 5 هزار نفر گفته می شود. دو سال قبل دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت این شرکت را به خاطر تبدیل نشدنش به یک پیرامید مالی یا تجارتی فعالیت اون را در قلمرو تاجیکستان قطع کرد و با همین بحث های در این شرکت برپا شد که بیشتر مشتریان زیان دیده طلب نمودند که مبلغ ضرر دیده آنها از طریق دادگاه برگردانیده شود. ولی برخی از مشتریان در صحبت با ما میگویند که به جای تعقیب و یا جستجو و بازداشت مسئولان این شرکت بهترین که به اینها شرایط فراهم داده شود تا اینکه بیایند و مبلغ زیان دیده اینها را برگردانند.
همکارم میرزا نبی خالق‌زاد در باره امری دادگاه ناحیه سینا برای بازداشت سه کارمند شرکت هفت برج صحبت میکرد که این شرکت را پیرامید مالی اعلان کردند و فعالیتش را در تاجیکستان ممنوع نمودند. و شنونده ارجمند، در اینجا رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. لحظه بعد برنامه خوبی دیگری شروع می شود. از این رو با رادیو آزادی بمانید.